ساعت 19 در ایران شنوندگی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه شنبه است، 15 شهریور سال 1399 خورشیدی برابر با 5 سپتامبر سال 2020 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا. امیدوارم طی 45 دقیقه آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهتاب وحیدی راد.
ممنونم شاهین. با سلام به شما شنوندگان عزیز. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که نوید افکاری از متهمان اعتراض‌های سال 97 که به اعدام محکوم شده به بند عبرت زندان عادل‌آباد شیراز منتقل شده است. بند عبرت از بندهای تنبیهی این زندان به شمار می‌رود. به گفته این نهاد حقوق بشری، حبیب و وحید افکاری نیز به بند ارشاد زندان عادل‌آباد شیراز منتقل شدند. پیشتر هم حسن یونسی، وکیل برادران افکاری، به نقل از خانواده موکلانش خبر داده بود که نوید افکاری را در روز پنجشنبه از بند عمومی زندان شیراز به محل دیگری منتقل کردند و آنها هیچ اطلاعی از محل نگهداری او ندارند. نوید افکاری، کشتیگیر که در پی اعتراض‌های مرداد 97 بازداشت شد، به 2 بار اعدام محکوم شده است. وحید و حبیب برادران او نیز هر یک به 54 و 27 سال زندان با شلاق محکوم شدند. برادران افکاری میگویند اعترافات گرفته شده از آنان برای اقرار به مشارکت در قتل یک مأمور امنیتی زیر فشار و شکنجه بوده است. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، روز شنبه از شناسایی حدود 1900 مورد جدید مبتلایان به کرونا و جان باختن 110 بیمار در ایران طی 24 ساعت گذشته خبر داد. او مجموع بیماران مبتلا به کرونا را بیش از 384 هزار تن اعلام کرد و افزود که مجموع جان باختگان این بیماری به بیش از 22 هزار تن رسیده است. آمار رسمی اعلام شده از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی با تردیدهای جدی در ایران و جهان مواجه شده است. رئیس کل سازمان نظام پزشکی و شماری از نمایندگان مجلس از شروع سال تحصیلی در شرایطی که بسیاری از استانهای ایران در وضعیت قرمز و هشدار کرونا قرار دارند انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا ظفرقندی در نامه‌ای به وزیر آموزش و پرورش نوشت که شروع سال تحصیلی موجب تعجب و نگرانی شدید خانواده‌ها و جامعه پزشکی شده است و خواستار تجدید نظر در این تصمیم دولت شد. به گفته رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، اکثر کشورهایی که در کنترل بیماری کرونا شرایط بسیار بهتری از ایران دارند و حتی مرگ و میر ناشی از کرونا در آن کشورها کمتر از 1/100 ایران است، هنوز درباره بازگشایی حضوری مدارس احتیاط می کنند. ولی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، هم بازگشایی مدارس را اقدامی شتاب زده خوانده و گفته است که وزیر آموزش و پرورش منتظر استیضاح باشد. گزارش‌ها از چند شهر ایران حاکی از تجمع بازنشستگان، مستمری بگیران و بازماندگان تأمین اجتماعی در روز شنبه است. بر اساس فیلم‌ها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، این تجمع‌ها در تهران، مشهد، عراق، تبریز، اهواز، رشت و شوش برگزار شدند. تعدادی از بازنشستگان تأمین اجتماعی در تجمع خود مقابل ساختمان تأمین اجتماعی در تهران به وضعیت معیشتی خود اعتراض کردند.
امسال سال
عذرخواهی میکنم از صدایی که به اشتباه پخش شد. بازنشستگان، مستمری بگیران و بازماندگان تأمین اجتماعی در سالیان اخیر بارها خواستار افزایش مستمری خود در مقایسه با افزایش شدید هزینه‌های زندگی شده و در این مورد تجمع‌هایی برگزار کردند. و اتحادیه آزاد کارگران ایران در سومین هفته اعتصاب قضایی جعفر عظیم‌زاده، رئیس هیئت مدیره این تشکل، با اشاره به شرایط او در زندان رجایی شهر کرج، نهادهای امنیتی را به تلاش برای کشتن او متهم کرد. آقای عظیم‌زاده پس از انتقال از زندان اوین به یک سلول انفرادی در زندان رجایی شهر، از روز 26 مرداد در اعتصاب قضا به سر می‌برد. مقام‌های زندان اوین به این فعال کارگری که مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا شده است، گفته بودند که او را به بیمارستان منتقل می کنند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، جعفر عظیم‌زاده از هفته قبل از خوردن قند نیز خودداری کرده و چند روز است که تنها آب می خورد. شاهین.
بله، ممنونم از همکارم مهتاب وحیدی راد که ما را در جریان آخرین خبرها قرار داد. شما در این حال میتونید این خبرها و گزارش های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما چکیده ای از اون چه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. نگاهی داریم به بازگشایی مدارس در ایران و انتقادها به آن به دلیل شیوع بیماری کرونا.
در ایران با یه نوع هرج و مرج اطلاعات ارتباطی الان سر و کار داریم که ارزیابی دقیق از وضعیت بهداشتی و سیاست‌های بهداشتی خیلی مشکل هست.
بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از یک سایت مشکوک در ایران رو بررسی می‌کنیم.
جمهوری اسلامی از زمانی که تعهداتش رو در مقابل آژانس به صورت پلکانی کاهش داده، تقریباً چیزی از برجام باقی نگذاشته.
انتقال برادران افکاری به مکانی‌های نامعلوم رو پیگیری می‌کنیم.
دلیل اینکه این خبر موجب نگرانی میشه اینه که باید بیاد داشته باشیم که نوید افکاری حکم اعدامش توسط دادگاه کیفری صادر شده بود و دیوان عالی هم تایید کرده، در واقع قابل اجراست و به همین دلیل برای چنین زندانیانی همیشه خطر اجرای احکام وجود داره.
و مجله هفتگی دریچه را هم در انتها ورق میزنیم. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. با وجود همه انتقادها به بحث بازگشایی مدارس، امروز شنبه 15 شهریور ماه مراسم بازگشایی مدارس با حضور حسن روحانی البته از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد. تازه ترین خبرها رو در این زمینه از همکارم سپیده بهکام میشنویم که همراه ماست از طریق تلفن. سلام سپیده، سراپا گوش هستیم.
درود به تو شاهین و همراهان رادیو فردا. امروز همونطور که گفتی، با وجود همه انتقادها و نگرانی‌هایی که برای بازگشایی مدارس و حضور فیزیکی دانش آموزان مطرح بود به دلیل شیوع ویروس کرونا، در واقع زنگ بازگشایی مدارس به شکل مجازی برای دانش آموزانی که در مدارس حاضر بودند به صدا در اومد. خود آقای روحانی که اصرار بر این داشت که مدارس باید به شکل حضوری برگزار بشه و نمیشه سیاست دوگانه سلامت و آموزش، دوگانگی خانه و مدرسه رو داشت، خودش به شکل غیر حضوری و از طریق ویدیو کنفرانس در واقع این مراسم رو که هر سال در محل حضور داشت برگزار کرد. آقای روحانی در این جلسه گفتش که باید پروتکل های بهداشتی رعایت بشه و تأکید کرد که مدرسه ها باید شبیه پادگان های نیروهای مسلح باشه برای رعایت در واقع پروتکل های بهداشتی و از معلم ها و مدیران مدارس خواست که در واقع در کلاس ها توصیه هایی بکنن برای رعایت پروتکل های بهداشتی و گفت که معلم ها در ابتدای هر کلاس به سوال های دانش آموزان پاسخ بدن و به معلم ها هم در واقع به خانواده ها هم گفت که همکاری بکنن. در صحبت‌هاش تأکید کرد که بهتر هست که برای اطمینان و آسایش خاطر از وضعیت بهداشتی مدرسه ها صدا و سیما دوربین رو برداره به مدارس ببره که خانواده ها از نگرانی در بیان و واقعیت رو ببینن. بخشی از صدای آقای روحانی رو بشنویم.
فرض بگیریم یه خانواده هم میگه آه من بچه‌ام یک سال میخواد نره مدرسه، سال بعد بره. خب بره، خودش میدونه که عقب میفته. ما که نمیخوایم بگیم دستبند بزنیم طرف بیاریم، که ما داریم به مردم میگیم آقا مدرسه آماده شد، در مدرسه رو ما باز کردیم، کلاس ها آماده است، معلمین عزیز ما سر کلاسن، ما آماده ایم. اگر هم یه وقتی شما بیماری داشتی، مریض بودی، نیا حتما مدرسه. یه وقتی از اعضای خانواده کرونا گرفته بودن، حتما نیا مدرسه.
بخش از صحبت‌های آقای روحانی بود در مراسم در واقع مجازی که برگزار شد برای آغاز مدارس. آقای روحانی این صحبت‌ها رو در حال این مطرح کردن که ویدیوهایی که منتشر شده بود امروز در فضای مجازی در برخی مدارس نشون داده می‌شد که ازدحام جمعیت زیاد هست و حتی برخی ماسک نزدن و پروتکل ها رو در واقع اجرا نکردن. یک جا هم در صحبت هاشون آقای روحانی اشاره کرد که رسانه هایی که او گفت ضد انقلاب گفته میشند تأکید دارن که کادر درمان ما خسته، درمانده و ناتوان هستند. او گفت این دروغ محض هست. این صحبت ها در حالی مطرح میشه که تقریبا هفته چند بار مقامات از جمله علیرضا زالی فرمانده ستاد مدیریت کرونا و سعید نمکی وزیر بهداشت خودشون تاکید بر همین موضوع دارن و میگن که لطفاً سفر نرید یا اینکه پروتکل ها رو رعایت بکنید چون کادر درمان ما خسته هستن و این صحبت های همون مقامات هست که منتشر میشه. در واقع شاهین
پیشتر صحبت های ضد و نقیضی مطرح می شد و بسیاری به بازگشایی مدارس در این تاریخ انتقاد داشتن. حتی برخی از نمایندگان مجلس نگران بدتر شدن شرایط بودند.
شاهین مهمترین مسئله این بود که مردم اصلا مستاصل بودن و تا صبح امروز شاید بسیاری از خانواده ها نمی دونستن که بالاخره فرزندانشون به مدرسه برن یا اینکه بشینن خونه و کلاس هاشون به شکل مجازی برگزار میشه، چون خود مقامات بارها و بارها تاکید کردن که مناطقی که قرمز هست به لحاظ شیوع کرونا کلاس هاشون غیر حضوری هست. دیروز رئیس مرکز هماهنگی آموزش و پرورش خواست که از این نگرانی خانواده ها رو نجات بده، در حالی که کمتر از 24 ساعت مونده بود به بازگشایی مدارس گفتش که والدین میتونن تماس بگیرن برای اطمینان از بازگشایی مدارس و اگر که لازم بود فرزندانشون به مدارس برن، که وزیر آموزش و پرورش این رو هم امروز صبح تکذیب کرد و گفت که نیازی به تماس با مدرسه ها نیست، همه دانش آموزها باید به مدرسه برن. همونطور که در خبرها هم شنیدیم مهتاب گفت بسیاری به این رویکرد دولت آقای روحانی واکنش نشون دادن، از جمله نماینده های مجلس. برخی از نماینده ها گفتن که در واقع وزیر آموزش و پرورش رو استیضاح میکنن، برخیشون بر این باور هستن که زیرساخت ها فراهم نشده. برخی از جمله حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفته که اینکه دانش آموزان به ویژه مقاطع پایین رو طوری مدرسه ببریم که پروتکل ها رو رعایت بکنن بیشتر شبیه یک شوخیه. گفت بسیاری از خانواده ها حتی توان خرید ماسک رو ندارن، اگر اتفاقی برای دانش آموزا بیفته اول رئیس جمهوری و بعد وزیر آموزش و پرورش باید پاسخگو باشن. این رو هم بگم به عنوان آخرین جمله، این که مرتضی حاجی وزیر اسبق آموزش و پرورش امروز گفته که قطعاً اگر فرزندی داشت و دانش آموز بود او رو به مدرسه نمیفرستاد.
بله، ممنونم از همکارم سپیده بهکام که ما رو در جریان بازگشایی مدارس در بحبوحه شیوع کرونا، شیوع بیماری کرونا قرار داد. اما در همین زمینه من گفتگویی داشتم با سعید پیوندی، تحلیلگر مسائل آموزشی ساکن سوئد، و ابتدا نظرش رو در این زمینه جویا شدم. سعید پیوندی:
در ایران ما با یه نوع هرج و مرج اطلاعاتی ارتباطی الان سر و کار داریم که ارزیابی دقیق از وضعیت بهداشتی و سیاست‌های بهداشتی که دولت داره و یا تصمیماتی که میگیره در این زمینه خیلی مشکل هست. یعنی شما حرفای خیلی ضد و نقیضی میشوید. برای مثال ماه محرم مراسمش بالاخره برگزار میشه و همون نماینده‌های مجلس اعتراض نمی‌کنن، ولی وقتی که نوبت بازگشایی مدارس میرسه یا برخی فعالیت‌های دیگه همون نماینده‌ها اعتراض می‌کنن. اینه که این هرج و مرج باعث میشه که ما یه ارزیابی دقیقی نداشته باشیم. ولی فراتر از این من فکر می‌کنم که در همه جای دنیا مسئله بازگشایی مدارس الان یه بحث روز و در حقیقت مسئله اساسی اینه که ما چه اقدامات پیشگیرانه و بهداشتی رو تدارک دیدیم برای اینکه این بازگشایی خطر شیوع بیشتر کرونا رو در بر نداشته باشه. بحث اساسی اینه، یعنی دولت با چه اقداماتی و چه ابتکاراتی میخواد مدرسه رو وا بکنه و آیا به طور واقعی این اقدامات و این سیاست‌های پیشگیرانه خطری برای جامعه ایجاد میکنه یا نمیکنه. ارزیابی این خیلی مشکله در ایران و با توجه به اینکه این هرج و مرجی که هست میشه حدس زد که حتما این به اتفاقات منفی میتونه منجر بشه، حتما میتونه پیامدهای بسیار منفی داشته باشه، ولی ما در ایران در مقابل یک سیاست منطقی و معقول متاسفانه نیستیم و تناقضات زیادی در رفتار دولت، حرفهای دولتیان وجود داره و از طرف دیگر اون زیر ساخت‌های لازم برای اینکه ما بتونیم یک آموزش جایگزینی داشته باشیم که دست کم حضور دائمی بچه‌ها رو در مدرسه ضروری نکنه، اون رو هم نداره.
اشاره کردین به این هرج و مرج. ما الان می‌بینیم ستاد استانی مبارزه با کرونا بازگشایی مدارس در استان اصفهان رو یک هفته به تأخیر انداخته. از طرف دیگه رئیس جمهور ایران آقای روحانی خواستار اداره امور انضباطی مدارس به شیوه پادگان‌های آموزشی نیروهای مسلح شده و میگه که دانش آموزان مثل پادگان‌ها باید پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت کنند. آیا واقعاً میشه از بچه‌ها این انتظار رو داشت که مثل یک فضای پادگانی، فضای نظامی، مثل یک تعداد نظامی در واقع پروتکل‌ها رو رعایت کنند؟
در حقیقت همه مشکل همینه، یعنی بچه ها از سن 10-12 سالگی در تجربه کشورهای دیگه، تجربه کشورهایی که مدارس وا شده، برای مثال آلمان یا فرانسه، بلژیک یا بعضی از کشورهای دیگه مدارسشون رو در این چند هفته باز کردن، ولی این پروتکل‌های بهداشتی رو در مورد بچه‌های بالاتر از 10-11 سال با دقت بیشتری اجرا می‌کنن، برای اینکه اونا قابلیت انطباق دارن، نه به صورت پادگانی ولی به صورتی که متوجه بشن که فاصله گذاری یعنی چرا باید ماسک باشه، شستن منظم دست‌ها، همه اون اقداماتی که پیشنهاد میشه برای جلوگیری از گسترش بیماری. همزمان بچه‌های کوچکتر این را ندارن، یعنی بچه‌ای که 6-7-9 سالشه خیلی سخت‌تره براش. اینه که من فکر می‌کنم که این کار احتیاج واقعا به یک تدارک زیاد داره، بدون اینکه ما مدرسه رو نه میتونیم به پادگان تبدیل کنیم و نه باید به پادگان تبدیل بکنیم، برای اینکه مدرسه باید همون مدرسه باقی بمونه، منتها با یه سری رفتارها و مقرراتی که با شرایط عادی متفاوته و برای بچه هم توضیح بدیم که درک بکنن که برای چی این شرایط متفاوته و اونا حتما از این راه مشارکت و همراهی بیشتری خواهند کرد. من فکر کنم در ایران ما این تدبیر و این سیاست ها متاسفانه خیلی کم داریم. گاهی مسئولین ما طوری حرف میزنن که شما فکر کنید اینا ما کشورهای مختلفن. ولی میشه گفتش که ستاد کرونا، مسئولین وزارت بهداشت و دانشکده پزشکی دست کم از نظر علمی موازی دارن که باید به حرف اونا گوش کرد و به توصیه اونها توجه کرد.
گفتگویی بود با سعید پیوندی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
روز جمعه مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش فصلی خود درباره برنامه هسته‌ای ایران را به اعضای شورای حکام این آژانس ارائه کرد. در این گزارش که بخشی از آن از طرف خبرگزاری‌های بین‌المللی منتشر شده، مدیر کل آژانس تأیید کرده که بازرسان آن از یکی از محل‌هایی که تا دو هفته پیش موضوع مناقشه بین تهران و آژانس بود، بازدید و نمونه برداری کردند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش سه ماهه خود که روز جمعه 13 شهریور به اعضای شورای حکام داده شد، بدون نام بردن از سایت مشخصی میگوید از محل بازدید شده نمونه‌های زیست محیطی برداشته شده است. این نمونه‌ها پس از آزمایش مشخص خواهند کرد که آیا ردپای اورانیوم در این محل پیدا می‌شود یا نه. خبرگزاری رویترز بر اساس گزارش آژانس می‌نویسد قرار است بازرسان این نهاد بین‌المللی در اواخر ماه جاری میلادی دومین محل مشکوک به فعالیت‌های هسته‌ای ایران را نیز مورد بازرسی قرار دهند و از آنجا هم نمونه برداری کنند. ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از سفر دو روزه مدیر کل این نهاد به ایران در روز چهارشنبه 5 شهریور ماه در بیانیه مشترکی از توافق بر سر حل و فصل مسائل پادمانی خبر دادند. بر اساس این توافق، ایران داوطلبانه به آژانس اجازه داده است از دو محل مشکوک به فعالیت‌های هسته‌ای بازرسی کند و امکانات لازم برای راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران بر اساس تفاهم مشترک، اعتماد دو جانبه و در قالب افزایش همکاری‌های دو جانبه فراهم سازد. طبق این توافق، ایران اجازه خواهد داد آژانس به دو مکان در اطراف شهرزای اصفهان و دیگری در حومه تهران دسترسی داشته باشد. آژانس ماهاست که خواهان بازدید از این دو محل در حومه های شهر اصفهان و تهران است که احتمال دارد در این دو سایت در اوایل دهه 2000 میلادی فعالیت‌هایی انجام شده باشد که ایران پیشتر درباره آن گزارش نداده بود. به گزارش خبرگزاری های بین المللی، این دو محل سایت هایی هستند که در سالهای 2003 و 2004 میلادی احتمالاً با هدف از بین بردن ردپای اورانیوم تخریب شدند. شورای حکام آژانس روز جمعه 3 خرداد ماه قطعنامه توبیخی پیشنهادی 3 کشور اروپایی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران و عدم صدور اجازه به آژانس برای بازدید از مکان‌های یاد شده را تصویب کرد. این نخستین قطعنامه انتقادی این نهاد بین‌المللی علیه ایران در طول 8 سال گذشته است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش جدید خود همچنین گفته است ایران در حال افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده خود است و تاکنون 2105 کیلوگرم اورانیوم با غلظت پایین انبار کرده است. در اردیبهشت ماه امسال این رقم 1571 کیلوگرم بود. بر اساس توافق برجام ایران تنها مجاز بود کمتر از 203 کیلوگرم ذخایر اورانیوم با غلظت پایین در اختیار داشته باشد، اما تهران اعلام کرده است به خاطر تحریم‌های آمریکا بخشی از تعهدات هسته‌ای خود را لغو می‌کند. در گزارش آژانس همچنین گفته می‌شود غلظت اورانیوم غنی شده 4.5% است، در حالی که بر اساس توافق هسته‌ای ایران قرار بود اورانیوم را با غلظت 3.67% غنی کند. آژانس در گزارش خود همچنین تایید کرده است که ذخایر آب سنگین ایران کاهش یافته و به میزان تعیین شده در برجام رسیده است.
گزارشی بوده از جمشید زند. در همین زمینه رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل استراتژیک ساکن بریتانیا به رادیو فردا چنین میگوید:
جمهوری اسلامی از زمانی که تعهداتش رو در مقابل آژانس به صورت پلکانی کاهش داده، تقریبا چیزی از برجام باقی نگذاشته. اونچه که الان وضعیت موجود اتمی ایران و ظرفیت‌های ایران است، کاملا با اونچه که بعد از توافق اتمی و اجرایی شدن اون وجود داشت، یعنی 300 کیلوگرم اورانیوم که عملا میشد 220 کیلوگرم با غلظت کم 3.5%، که حالا این به 2100 کیلو و بیشتر افزایش پیدا کرده. الان جمهوری اسلامی در وضعیتی است که در صورت افزایش غلظت اورانیوم به میزان نظامی میتونه برای حتی ساختن تا 3 بمب اتمی ذخیره اورانیوم غنی سازی شده داشته باشه. و البته چون کارخونه عراق آب سنگینی که اونجا وجود داشت از بین رفته، تولید آب سنگین در عراق حالا کاهش و افزایش ظرفیتش خیلی اثر امنیتی نداره، ولی وضعیت افزایش غلظت اورانیوم میتونه برای کسایی که مخالف برنامه اتمی ایران باشن نگران کننده باشه و مطمئنن آمریکایی ها نسبت به این قضیه واکنش نشون میدن و اروپایی ها هم نمیتونن، با وجود اینکه گفته شده اجازه بازدیدی از 2 سایت داده شده و احتمالاً یکیش انجام شده، نسبت به افزایش ذخیره اورانیوم ساکت بمونن. موضوع تحریم نظامی ایران الان در دستور کار شورای امنیته. آمریکایی‌ها خواستار برگشتن همه تحریم‌های لغو شده شورای امنیتن. خب تخلف از مفاد برجام یا توافق اتمی موقعیت ایران رو ضعیف‌تر از پیش می‌کنه. با توجه و استناد به مفاد گزارش، کشورهایی مثل آمریکا و احتمالاً حتی کشورهای اروپایی علاوه بر کشورهای همسایه ایران به موضوع نقض برجام از طرف جمهوری اسلامی اعتراض خواهند کرد و این کمک نمی‌کنه به جلب حمایت بیشتری برای نقض یا تعلیق تحریم‌های تسلیحاتی ایران. وضعیت ایران رو احتمالاً دشوارتر از پیش خواهد کرد و موقعیت اروپا رو در جانبداری از مواضع جمهوری اسلامی مشکل‌تر از پیش می‌کنه.
بله، دیدگاه رضا تقی‌زاده بود. حالا از شما دعوت می‌کنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
بله پوزش میطلبم به خاطر اینکه شما رو دعوت کردم به شنیدن پیام‌های تلفنی. اما همزمان با افزایش درخواست‌های داخلی و خارجی برای لغو حکم اعدام نوید افکاری، گزارش‌ها از انتقال وی به بند عبرت زندان عادل‌آباد شیراز و وحید و حبیب دو برادر دیگر به بند ارشاد این زندان خبر می‌دهند. این در حالی است که خانواده این سه برادر می‌گویند تماسشون با برادران افکاری از روز پنجشنبه قطع شده است. رادیو فردا در گفتگو با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، از او درباره این انتقال و احتمال اجرای حکم نوید افکاری پرسیده است که میشنویم.
بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، نوید افکاری به بند عبرت یکی از بدترین بندهای زندان عادل‌آباد هست و معمولاً برای تنبیه زندانیان رو انتقال میدن به این بند منتقل شده. منابعی که با ما در تماس بودن همچنین از انتقال دو برادر آقای افکاری، یعنی که حبیب و وحید، به بند ارشاد این زندان هست که به نظر میاد که در واقع این یک عمل تنبیهی است برای زندانیان، ولی به طور کلی، یعنی دلیل این که خب این خبر موجب نگرانی میشه اینه که باید بیاد داشته باشیم که نوید افکاری حکم اعدامش توسط دادگاه کیفری صادر شده بود و دیوان عالی هم تایید کرده، در واقع قابل اجراست و به همین دلیل برای چنین زندانیانی همیشه خطر اجرای احکام وجود داره و از اونجایی که اجازه ملاقات هم داده نشده، یعنی که خانواده هم قادر به تماس با اونها نبوده و من فکر میکنم این تنبیه به خاطر اینکه اطلاع رسانی کردند و این اطلاع رسانی منجر به واکنش های هم فعالان حقوق بشر در داخل و خارج کشور و هم جامعه بین‌المللی شده و این اطلاع رسانی منجر به فشار روی جمهوری اسلامی اومدن و این به خاطر تنبیهشونه. از طرف دیگه هم گفته شده که شاید امشب قراره فیلمی از اعتراف‌های زندانیان هم در سیمای جمهوری اسلامی نشون داده بشه که خب این میتونه ربط داشته باشه که از واکنش این زندانیان جلوگیری کنند و سعی کنند در واقع سناریوی خودشون رو فقط به مردم نشون بده. من فکر میکنم که کلن کارزارها و تلاشها برای نجات جان این زندانی باید ادامه داشته باشه.
بله گفتگوی بود با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، و حالا میریم به سراغ پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا.
شما که دم از انصاف و انسانیت میزنید، آیا این دادگاه های بی ادارتی شما جوانای ما رو دارن میکشن؟ اینا شما با انصافین؟ شما ها وجدان داری؟
ما در هیچ جای دنیا سراغ نداریم که یک کشور، یک رژیم ورزشکار قهرمان اون کشور رو به اعدام محکوم کنه، اونم دوبار بیت رهبری. تا موقعی که برپاست ما روز خوش نخواهیم دید. بیت رهبری باید منحل بشه.
آقای خامنه ای، آقای روحانی، در هر کشوری از یک قهرمان، از یک ورزشکار مدال طلا یا گل گردن آن ورزشکاران میاندازند، نه تناب اعدام. اعدام را نکنید، اعدام نکنید. این جوونا حیفن، اینا آبروی مملکت هستن.
در مورد صدور دو حکم اعدام برای آقای نوید افکاری، کشتیگیر 27 ساله، میخواستم بگم همین یه مدت پیش بود که بیش از 11 میلیون ایرانی در سراسر جهان این اعدام کردن شما را نکوهش کردن و اینو یک جنایت علیه حقوق بشر شناختن. ما باید با چه زبونی به شما حالی کنیم که بابا ملت ایران نمیخواد شماها مردم ما را اعدام کنید؟ این کار شما فقط ملت ایران را بیشتر و بیشتر از شماها متنفر میکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-21-12.
شنوندگان عزیز، به این ترتیب به برنامه پایانی این بخش از برنامه رادیو فردا نزدیک میشیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادند، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه دریچه حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی راد توجه فرمایید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مسائل مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
احکام اعدامی که برای معترضان سالهای اخیر در ایران صادر می شود و ادامه اعتراضهای جامعه مدنی به این مجازات بازگشت ناپذیر. همزمان انتشار گزارشی توسط عفو بین الملل که از شکنجه های شدید معترضان آبان 98 در زندانها و بازداشتگاه های ایران خبر می دهد و گزارش اخیر جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل که موارد نقض حقوق بشر در ایران را مستند کرده است. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. تناب‌های دار در ایران همچنان بالای سر شهروندان است که طی سال‌های اخیر در اعتراض به مشکلات اقتصادی به خیابان‌ها آمدند. از دی ماه 96 تا مرداد 97 و آبان 98. اعتراض‌هایی که در جریان آنها صدها تن کشته و هزاران نفر بازداشت شدند. و حالا پس از گذشت ماه‌ها و سال‌ها از آن روزها، محاکماتی که مدافعان حقوق بشر آنها را ناعادلانه و مغایر با قوانین جهانی می‌دانند، منجر به صدور احکامی می‌شوند که گاهن حکم مرگ متهم است. اعدام برای متهمانی که ماه‌ها در سلول انفرادی بودند بدون وکیل مدافع. جدیدترین مورد صدور حکم اعدام برای نوید افکاری، معترض اهل شیراز است که نامش طی روزهای گذشته بارها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. نوید افکاری به اتهام قتل کارمند حراست اداره آبفای شیراز، محاربه و شرکت در اعتراض‌های مرداد 97 به دو بار اعدام محکوم شده. برادران او وحید و حبیب هم به ترتیب به 54 سال و 27 سال زندان محکوم شدند. و حالا مادرشان، بهیه نامجو، تنها خواسته اش برگزاری دادگاهی عادلانه است برای پسرانش.
یک جلسه دادگاه ناعادلانه و دروغین برگزار کردن که بچه های من اصلا از خودشون نتونستن دفاع کنن. این همه اتهام بهشون بستن بدون هیچ مدرکی، بدون هیچ گناهی. و حال از تمام مردم دنیا، از تمام مردم ایران عاجزانه تقاضای کمک به هر کی صدای منو میشنوه دارم.
حسن یونسی، وکیل مدافع نوید افکاری، هم هفته پیش اعلام کرد هیچ تصویری از لحظه قتلی که نوید افکاری متهم به ارتکاب آن است وجود ندارد. او میگوید فیلم مورد ادعای قوه قضاییه که به آن استناد شده مربوط به یک ساعت قبل از زمان وقوع قتل است. خود نوید افکاری هم در یک فایل صوتی از داخل زندان گفته که بیگناه است. بخشی از صدای او را بشنویم.
به حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران یه بیگناه به اسم نوید افکاری داره هر لحظه به تنام به دار نزدیکتر میشه. مردم، من به حکم عقل و انسانیت موظف به حفاظت از جان خودم هستم و از مدارک و مستندات هر آنچه که گواه بیگناهی من موجوده. همه مدارکی که جمع کردیم و مطالبی که دارم میگم برای اینه که اگر من اعدام شدم همه بدونن تو قرن 21 با این همه هزینه و سازوکارهای حقوق بشری و سازمان ملل و شورای امنیت و غیره که انسان بیگناه در حالی که با تمام توانش تلاش کرد و جنگید تا صداش بشنون اعدام شد. بدونید که آگاه باشید اگر من بیگناه اعدام شدم این اولین قربانی بی‌عدالتی این بیدادگاه به اصطلاح عدالت محور نبوده.
اعتراض به استفاده از مجازات اعدام اخیراً بارها به ترند اول شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان تبدیل شده، اما با وجود این انتقادهای گسترده استفاده از این مجازات همچنان ادامه دارد. یک ماه پیش هم برپایی چوبه دار در زندان اصفهان جان مصطفی صالحی را گرفت، یکی از معترضان دیماه 96 در کهریز سنگ اصفهان که به قتل یک مأمور بسیج متهم شد، در پی بازداشتی طولانی مدت در سلول انفرادی. پیش از آن هم احکام اعدام 3 تن از معترضان آبان 98 تایید شده بود که در پی اعتراض میلیونی کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی اجرای آنها متوقف شد. اما مشخص نیست چند تن دیگر از معترضان سالهای اخیر در ایران زیر سایه سنگین حکم اعدام به سر می‌برند. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در اسلو نروژ، میگوید
قوه قضایی جمهوری اسلامی یک دستگاه مستقل نیست، بلکه به خصوص دادگاه های انقلاب ارگان های امنیتی هستند که سیاست سرکوب حکومت رو پیش میبرند بر علیه مخالفان، و قضات این دادگاه در واقع عاملان پیش برده این سیاست ها هستند. به همین دلیل اتهاماتی که در این دادگاه ها استفاده میشه در واقع اونقدر مهم نیست، چون که هیچ دادرسی عادلانه‌ای وجود نداره. برای مثال اگر قرار بر این باشه که فردی رو اعدام کنند، این فرد رو به محاربه یا افساد فی الارض متهم می کند و تعریف محاربه و افساد فی الارض هم بر عهده قاضی است. اگر صحبت بر حبس باشه، اتهاماتی مثل فعالیت تبلیغی، تبانی و اجتماع، توهین به رهبری استفاده میشه که خب هیچ کدوم از این اتهامات در کشورهایی که یک سیستم سالم دارند جرم محسوب نمیشن.
همزمان با صدور این احکام اعدام و موج مخالفت‌ها با این مجازات برگشت ناپذیر، سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارشی مفصل از شکنجه‌های جسمی و روانی معترضان آبان 98 در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ایران پرده برداشته. گزارشی با عنوان ویرانگران انسانیت که روایت 75 تن از قربانیان این شکنجه‌ها را مستند کرده است. عفو بین الملل می گوید مأمورین نیروی انتظامی، سازمان زندان‌ها و دستگاه‌های اطلاعاتی با همدستی قضات و دادستان‌ها مجموعه‌ای تکان دهنده از موارد نقض حقوق بشر را مرتکب شدند. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
تحقیقات ما نشون میده که شکنجه به شکل گسترده علیه بزرگسالان و همینطور کودکان هم در هنگام دستگیری و هم در دوران بازداشت به کار رفته توسط نیروهای انتظامی، ماموران اطلاعاتی و نهادهای امنیتی. این شکنجه به طور معمول شامل مشت و لگد، شلاق زدن، ضرب و جرح با چوب و لوله های شلنگ پلاستیکی و باتوم و کاپ می شده. علاوه بر این آویزان کردن بازداشت شدگان از پا یا دست، محروم کردن اونها از غذای کافی و آب آشامیدنی، محروم کردن اونها از مراقبت های پزشکی برای درمان جراحت هایی که در جریان اعتراضات بر اثر اصابت گلوله متحمل شده بودند. علاوه بر این از دیگر روش‌های شکنجه شده که ما مستند کردیم، برهنه کردن زندانیان، وارد کردن شوک الکتریکی به اونها، القای حس خفگی با آب و اعدام‌های نمایشی. اینو بعد اضافه بکنم که تمام قربانیان شکنجه و خانواده‌هایی که ما با اونها صحبت کردیم از شکنجه‌های روانی صحبت می‌کردن که شامل تهدید به قتل، آزار رسوندن و تهدید به تجاوز به بستگان زن بازداشت شده این شد. متاسفانه عاملان و آمران در مسئولیت مطلق مرتکب این اعمال شدند و قربانیان آنقدر بی‌پناه هستند که حتی دسترسی به وکیل نداشتند و بسیاری بدون دسترسی به وکیل در دوران بازجویی اعتراف کردند و امروز با حکم‌های سنگین روبرو‌اند.
همزمان جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هم در گزارش جدید خود به مجمع عمومی سازمان ملل برخورد نیروهای حکومتی با معترضان آبان 98 را برخوردی خشن، بی سابقه و حیرت آور توصیف کرد. سرکوب شدید این اعتراض‌ها، کشتار صدها معترض و برگزاری روند دادرسی ناعادلانه برای هزاران فرد بازداشت شده از دیگر مواردی است که جاوید رحمان در گزارش اخیر خود به شرح آنها پرداخته. حسن نایب‌هاشم، فعال حقوق بشر در وین، درباره این گزارش بیشتر می‌گوید.
این گزارش تقریبا نیمیش مربوط به وقایع آبان و دیماه هست و اعتراضاتی که در این مدت صورت گرفت و سرکوب شدیدی جمهوری اسلامی و مجموعه برخوردهایی که حکومتیان هم در این ارتباط داشتن. نیمه دیگر گزارش مربوط هست به مجموعه وضعیت بحرانی کشور از نظر نقض حقوق بشر و اشاره داشته به مسئله مجازات اعدام، آیین دادرسی غیر عادلانه‌ای که وجود داره، عدم دسترسی به وکیل تعیینی یا دلخواه متهمان، مسئله آزادی عقیده و بیان که به شدت تهدید میشه و همچنین وضعیت زندان‌ها در شرایط کووید 19، وضعیت زنان و فعالین زن به موقعیت اقلیت هام پرداخته، مشکلاتی که کولبرها دارن و خب پس بسیاری از زندانیان سیاسی صحبت شده، مثل نرگس محمدی، امیر سالار داوودی، سهیل عربی و دیگران.
خبرها از ایران حاکی از ادامه اعتصاب قضای تعدادی از زندانیان سیاسی است. در زندان رجوی شهر، جعفر عظیم‌زاده فعال کارگری و بهنام موسیوند فعال مدنی در اعتراض به انتقالشان از زندان اوین به زندان رجوی شهر دست به اعتصاب قضا زدند. در زندان اوین هم مژگان کاووسی و سکینه پروانه، دو زندانی سیاسی محبوس در بند زنان این زندان، در اعتراض به مخالفت با مرخصیشان و شرایط زندان دست به اعتصاب قضا زدند و نسرین ستوده وکیل زندانی هم در اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی در شرایط شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها از 21 مرداد ماه در اعتصاب قضا است. رضا خندان همسر نسرین ستوده و توضیحاتی درباره وضعیت همسرش.
از همون روز اول علائم خیلی شدیدی داشت، کاهش وزن خیلی سریع داشته روزهای اول، ولی از اونجایی که وزن کلیش خب خیلی پایین بوده، 53 کیلو بوده، خب بعد از اینکه 4 کیلو به فاصله 5 روز کم کرد، بعد از اون دیگه با شدت کمتری وزن کم میکنه چون چیز زیادی نداره از دست بده. مشکل بزرگی که الان داره اینه که مشکلات گوارشی و حالتهای تهوعی که داره باعث میشه که آب و قند نتونه به اندازه کافی استفاده کنه و این خیلی خطرناکه و به روده هاش آسیب میرسونه و مشکلات پایین اومدن قند خون و اینا پیدا میکنه. و متاسفانه بند زنان اوین رو نمیذارن درست تماس بگیرن مثل همین زندان ها. ما چهارشنبه صحبت کردیم، تلفن بعدی ما یه چند دقیقه فقط غروب شنبه خواهد، یعنی ما سه روز کاملا بیخبر خواهیم موند.
و چند خبر دیگر. کوثر کریمی خبرنگار خبرگزاری مهر در پی اطلاع رسانی درباره وقایع روستای ابوالفضل در استان خوزستان بازداشت و پس از ساعاتی با قرار کفالت آزاد شد. بنیاد مستضعفان که مدعی مالکیت زمین‌های روستای ابوالفضل در حومه اهواز است، در پی تخریب خانه‌های روستاییان بود که این موضوع با اعتراض ساکنان روستا و درگیری آنان با نیروهای امنیتی منجر شد و کوثر کریمی نخستین خبرنگاری بود که این موضوع را رسانه‌ای کرد. همزمان محمد مساعد روزنامه‌نگار منتقد در تهران هم در شعبه 26 دادگاه انقلاب به 4 سال و 9 ماه زندان و 2 سال محرومیت از فعالیت خبرنگاری محکوم شد. قاضی دادگاه فعالیت‌های رسانه‌ای او را سیاه‌نمایی و بحران‌نمایی نامیده است. هادی مهرانی مدیر یک کانال تلگرامی با نام جانبازان اصلاح طلب هم به 3 سال زندان محکوم شد به اتهام نشر اکاذیب و توهین به مقدسات به دلیل فعالیت‌هایش در تلگرام. قرار بازداشت شارمین میمندی نژاد مؤسس بنیاد خیریه جمعیت امام علی بار دیگر تمدید شد. او از اول تیر ماه در بازداشت به سر می‌برد و همسرش زهرا رحیمی هم در این مدت بارها به دادسرای امنیتی اوین احضار شده است. همزمان قرار بازداشت فرانک جمشیدی و افشین شیخ الاسلامی، دو فعال محیط زیست در سنندج هم تمدید شد. این دو فعال محیط زیست از تیر ماه امسال در بازداشت به سر می‌برند. شیرکو سیاوشی و مهدی ابراهیم زاده، دو نوکیش مسیحی ساکن شهرستان سردشت، هفته پیش توسط مامورین امنیتی بازداشت شدند. شکیلا منفرد، فعال مدنی و از طرفداران شاهزاده رضا پهلوی هم توسط مامورین امنیتی بازداشت شد. علت بازداشت این افراد نامعلوم است. سجاد شکری، فعال کارگری و عضو تحریریه نشریه آگاهنامه در تهران که از 16 مرداد ماه در بازداشت به سر می‌برد، به دلیل شرکت در تجمع روز جهانی کارگر به اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام متهم شد. حجت مختارزاده، فعال مدنی و از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان 98 که در پی احضار به دادگاه انقلاب تبریز بازداشت شده بود، پس از 2 روز با وثیقه آزاد شد. میترا بندی امیرآبادی و هیوا یزدان مهدی‌آبادی، 2 بهایی ساکن یزد، پس از 3 ماه بازداشت با وثیقه از زندان آزاد شدند. و پیمان میرزازاده، فعال مدنی و خواننده کرد، پس از گذراندن بیشتر محکومیت 2 سالش به صورت مشروط از زندان آزاد شد. او علاوه بر 2 سال زندان به 100 ضرب شلاق هم محکوم شده بود که این حکم مرداد ماه 98 به اجرا درآمد. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.